أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة هفتم، مسائل زكاة الغلات. مرحوم السيد فرمايات: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجدال. در این مسئله هفتم به یه حکم روشن و بیینی مرحوم سید اشاره می کند، و آن این که مالک قبل از قطع و چیدن غلات، از اون جایی که تعلق زکات حاصل شده است، می تواند با ساعی و ولی زکات، در حقیقت ساعی که از طرف حاکم شهر و ولی زکات مأمور به جمع و گرفتن و اخذ زکات است، مقاسمه کند، یعنی تقسیم کند، تقدیر کنن مقدار مال را و زکات را در اون از راه همان خرس و امثال اونها، و بعد با ترازی با ساعی مقداری را به عنوان زکات پرداخت کنن. این جایز است، یعنی اصل این ولایت را دارد مالک که با ساعی مقدار زکات را با خرس و افسار اینها مشخص کند و پرداخت کند. از خود روایات خرس هم این مسئله استفاده می شد، در بعضی از اون روایات مثل روایت سعد آمده بود: اذا اخرجته اخرجت زکاته. ولی خب می بایستی مقدار جوری نباشد که به ضرر فقیر باشد، اگر بخواد نگه دارد اون مال اون محصول را. قبلا اشاره کردیم اون محصول زائدی هم که می روید و نمو به بیشتری پیدا می کند، اون را هم به واسطه زکاتش را محسوب می کند. بنابراین اصل این ولایت مالک بر خرس و تقدیر و دفع زکات به ساعی بعد از توافق و ترازی روشن است. یجوز للمالک المقاسمت و معصائی، تقسیم کند مال را قبل از جدال، قبل از قطع شدن با ترازی. این روشن است. مسئله هشتم: یجوز للمالک دفع الزکات و ثمر علی الشجر قبل الجدال من او من قیمته. این هم باز مسئله اصلش روشن است. فرماند نه فقط میتواند، در مسئله سابق پرداخت به ساعی بود با مثلا خرس و امثال اینها و مترازی، در اینجا خودش ابتداءً میخواد زکات را، چون مالک ولایت دارد بر دفع زکات یا عزل زکات و دفعش به فقرا، میخواد خودش دفع کند به فقرا زکات غله را، و هنوز غله بر درخت است، خرما بر نخیل است، انگور بر درخت در سر اشناس چیده نشده است، درو نشده است، میتواند اونجا هم از قیمت یا از خود همون جنس یا پرداخت کند به فقرا زکات را، که البته باز اینجا میبایستی مقدار را مثلا تعیین کند یا بیشتر بدهد یا با تقدیری که تقدیر اهل خبره باشد و حجت باشد این را مشخص کند و پرداخت کند. چون تعلق گرفته از زکات و فعلیت پیدا کرده است، پرداختش هم پرداخت زکات است، فرمان زکات جایز است. فقط در اینجا و همچنین در مسئله گذشته همون نقطه‌ای که اشاره کردیم اینجا دیگه بیشتر روشن است. روان این که این قضان هم اشاره کردیم، ظاهر کلمات فقها این است که میتواند مقدار زکات بالفعل این غله را پرداخت کنند، و این مجزی است. در اونجا هم گفته شد ساعی ملزم است عقد کند، نمیتواند رد کند و مطالبه ابقا را کند. ولی ما اونجا عرض کردیم جایی که هنوز این مال زکوی، این غله در حال نمو است، مثلا حالا غوره است، بعد انگور خواهد شد، نمو بیشتری خواهد کرد، میبایستی زکات انگور را بدهد، مگر اینکه بخواد غوره را قطع کند، ادامه ندهد محصول زراعتی خود را. اما اگر جایی که بخواد ادامه بدهد، این محصول زائدی که ایجاد میشود، این نمو غله هم غله است، مشمول ادله زکات است، زکات این اضافه را هم باید پرداخت کند. ولذا از قبل که میخواد پرداخت کند باید این را ملاحظه کند. ولی این اضرار به فقراست، قبلا هم مفصل این نقطه را عرض کردیم. این استثناء را باید در حد و مسئله اینجا ذکر کنید. خب پس بنابراین هرگاه بخواد ادامه بدهد محصول را، زکات دیگه باید پرداخت کند، زکات محصول نهایی باید باشد. هرگاه نخواهد بخواد قطع کند در همین مرحله، هم در تا همون مرحله ای که محصول زراعیش هست در کادش پرداخت کرد، حالا یا به ساعی به نحو ترازی و مقاسمه و امثال اینا، یا به فقیر، این دو مسئله روشن است که این ولایت را دارد مالک. حالا اگر دفع کرد زکات را به مقاسمه یا به ترازی یا به فقیر داد، ترازی با ساعی سعی پرداخت، یا خودش به فقیر داد یا عذر کرد مثلا، در این موارد اگر بعداً چون بر اساس تقدیر و خرص و اینها شده است مشخص شد که مقدار زکات بیشتر یا کمتر است، چه حکمی دارد؟ در مورد ترازی با سعی و مقاسمه، جایی که به مخارسه و تقدیر و تخمین را انجام داده و با سعی پرداخته، تقسیم کرده مال را مثلا یا قیمت را پرداخته، در اونجا خود مرحوم سید در یه مسئله، در مسئله 32 از وسائل همین زکات غلات متعرض خواهد شد. اونجا می‌فرماید در این که اگر بعد معلوم شد کمتر است یا بیشتر است، مقداری که پرداخته اگر کمتر باشد از زکات، ما بقی یکون و لحسون، یه نوع معامله است، یه نوع ترازی واسعی، یه نوع معامله است، اون چی که داده شده کل زکات بال است، حتی اگر بیشتر باشه، یه نوع مصالحه است، چیزی بر اون نیست، هرچی هم اگر هم کشف شد که بیشتر داده باز نمیتونه برگردونه. این به بعد در مسئله 32 مرحوم سید متعرض میشه. اما اگر به فقیر بدهد یا عذر کرده باشد، نه اینکه با سائی به مقاسمه و معامله کرده باشه، اونجا میره مصالحه است، اینجا معامله نیست، دفع به فقیره. بعد از اینکه دفع کرد معلوم شد که مقداری که دفع کرده بیشتر یا کمتر از زکات است. اگر مشخص شد که کمتر از مقداری که بعد محصول تمام می شود و درو می شود یا مثلا چیده می شود، میوه مشخص می شود این مقدار زبیب یا مقدار تمر بیشتر از ترما بیشتر از اون مقداری بود است که پرداخت کرده، از به عنوان زکات، زکاتش بیشتر از مازاد را بسه پرداخت کنن، چون دفع مقداری رو که دفع کرده است معامله ای نیست، ولایتی است بر مال از طرف مالک که پرداخت کند، حق پرداخت را دارد خودش به فقیر به عنوان زکات با مقداری که پرداخت کرده کمتر از مقداری که در مال زکات بوده، مابقی را هم مابقی زکات را باید پرداخت کند، مقدار کمتر را پرداخت کرده اون زائد را مازاد را باید پرداخت کند به مرتبه به عنوان زکات به فقرا. اگر منکشف شود که بیشتر پرداخت کرده است، این هم حکمش در بحث از مسائل گذشته گذشته، اگر عینش باقی مانده است در دست فقیر، حق استرجاع دارد، استرجاع مازاد را دارد، اما اگر عینش را او تلف کرده است، مصرف کرده است، عین اون مالی که پرداخت شده است باقی نیست در دست فقیر، حق استرجاع هم یعنی تدمین را ندارد، چون به عنوان مجانیتش پرداخت کرده و اون کسی که مالی به عنوان حق او به عنوان مجانیتش پرداخت میشه و مصرف میکنه ضامن نیست علال قاعده، در بحث های گذشته هم ذکر. پس در موردی که در مورد مسئله هفتم حکمش بعد میاد که کم و زیادیش دیگه چیزی برش نیست، نه چیزی میتواند برگرداند از سایی، نه اگر کمتر باشد چیزی اضافه باشد پرداخت. ولی در مسئله هشتم چون معامله شکل نگرفته است، مصالحه شکل نگرفته است با ولی زکات، بلکه تنها ادا است و پرداخت است، اینجا اگر کمتر باشد میباستی پرداخت کند، اگر زیادتر پرداخت کرده است، اگر عینش موجود است حق استرجاع داره مازاد را و الا این هم حق زمان هم نداره از کیسه خودش را هم کسی. این در فرض اینکه مقداری که پرداخت کرده است مشخص شود که کمتر یا زیادتر از مقداری است که زکات در اون مال تعلق گرفته است بعد از اینکه محصول نهایی می شود. اما اگر اینجا یه فرض دیگری هم هست، اون این که پرداخت کند زکات این مال را و زکات هم به اندازه باشد، نه کمتر یا بیشتر، ولی بعد مال زکری چون هنوز مثلا چیده هم نشده بوده است و درخت بوده است تلف شود، مقداری از اون مال قبل از اینکه به محصول نهایی شود زکاتش هم کامل پرداخت کرده است تلف شود، به طوری که اگر پرداخت نمی کرد و نگه می داشت، چون هفته ادبار رو داشت قبلا گفتیم تا قبل از چیدن محصول قبل الاستداد و الاختطاف ملزم نیست به پرداخت زکات، حق ادبار رو دارد مالک و اثر این حق ادبار هم همین بود. اونجا گفتیم که تلف مال اگر تلف شد قبل از اینکه محصول چیده شود ضامن نیست. خب حالا این چون از قبل داده کل زکات رو بعد از اینکه داد و قبل از اینکه بچیند تلف شد این محصول یه مقداری ازش تلف شد، اینجا چگونه است؟ خب آیا در فرض تلف هم حق رجوع دارد اگر عین اون مال زکوی پرداخت کرده است به عنوان زکات، پولی را که داده به عنوان زکات محفوظ باشه در دست فقیر؟ آیا اینجا هم مثل اونجایی است که بعد کشف شود که زکات کمتر از این مقدار بود است میتواند اون مقدار پس بگیرد، مقداری که به ازای اون مقدار تالف است به نسبه به اون مقداری که تلف شده است زکاتش را داده است؟ چون که اگر نمیداد حالا واجب نبود زکاتش رو بده، ضامن نبود، پس حالا پس میگیره. این هم مثل دفع است، دفع بیشتر است یا نه؟ صحیح این از این است که این مثل دفع بیشتر نیست. در اینجا مقدار نسبت اون مقداری را که تلف شده است حق استرجاع ندارد. چرا؟ زیرا که وقتی که زکات را معین کرد، چه عزل کرد چه پرداخت کرد، اون چه ای را که عزل کرد یا پرداخت کرد به عنوان زکات، چون زکات متعلق بوده است یقع و زکات هست، چون وقت زکات به مال متعلق بوده است این زکات فعلی بوده است، تلف بعد کاشف از عدم تعلق زکات از قبل نیست، تلف بعد فقط به این مقدار کاشفت، زامن تلف نیست، زامن مالک زامن حق فقرا در مقداری که تلف شده است و نگه داشته است مال را تا محصول کاملی بشه و زامن نیست، چون حق ابقا داشته است زامن اون مقدار نیست، نه اینکه اون مقدار از زکات در این مال نبوده است، بوده است، حق ابقا تا زمان چیدن درو کردن اختطاف و استزاز و امثال اینها به معنای عدم تعلق حق از قبل نیست، فردارم گفتیم به معنای عدم زمان تلف است، چون حق ابقا دارد. خب پس اون وقتی که ادا کرده است این حق بوده است در این مال، هنوز تلف نشده بوده است. با عمل مالک، با ولایتی که مالک دارد بر مال زکوی که میتواند او را پرداخت کند، این ولایت را استاده شارع میتواند عزل کند و معین کند زکات را در آنچه که عزل کرده از اون مال معزول زکات بشود. این ولایت را مالک دارد، شارع این ولایت را داده به مالک. با این عدل یا دفع معین شد آنچه را که پرداخت شده است یا عدل شده است به عنوانی که اون زکات است و به حکم ولایتی که داده شده است به مالک، این عدل، این تعیین نافذ است، این تقسیم نافذ است. شارع این تقسیم را تنزیل کرده است به ولایتی که به مالک داده. وقتی اینجور شد، آنچه که می شود زکات اون مال معزول است، یا آنچه که می شود زکات اون مال مدفوع به فقرا است، اون می شود زکات و از اون مال مشترک خارج می شود و متعین می شود که اون زکات باشد. بعد تلف که می خورد به این مالی که هست باقی مونده است، این تلف در مال طبق مالک است دیگه. اگر عدل نمی کرد، معین نمی کرد، حتی فقرا مشاع بود مثلا یا به رحمه کلی در معین در این مالم بود، خب طبق ادله اینکه طلب اگر قبل از ادا پرداخت شود از به نسبه مثلا تقسیم می شود بین مالک و بین صاحب زکات، مقدار طالب مثلا یک دهمش در غلات یعنی یک بیستمش عشر و نصف عشرش هم طالب تلف شده از حق زکات. اما چون معین کرده، مثل جایی نمونه که دو تا شریک در یه مال شریکن، قبل از عدل، قبل از تقسیم ما یکیشون وکالت داشت دیگری که تقسیم کنه مال شد. قبل از تقسیم اگر تلف شد از هر دو رفته است، اما بعد اگر تقسیم کرد اون یه مال تو اونم مال من، تقسیم کرد دو قسمت کرد، یه قسمت برای او قرار داد یه قسمت برای خودش، بعد اون قسمتی که مال خودش هست تلف شود، نمیتونه باز برگرده بگه خیلی خوب حالا که تلف شد بیم باز تقسیم کنیم تلف رو هم از من هم از تو. چون با تقسیم و نفوذ این تقسیم و فرض و افراز مال شد آنچه که باقی مونده است ملک طلق مالک، آنچه که معذور شده است یا دفع شده است به فقرا شد اون زکات. و تلف که واقع می شود تلف بر مال ملک طلق مالک است دیگه، نمیتونه برگرده بگه حالا از من تلف شما اونو برگرد. چرا؟ اگر از ادله کسی اینجوری میخواد استفاده کنه که تلف بعد کاشف از عدم تعلق زکات از اول است، بله. ولی این از روایات حق ابقا و این حرفا قبلا هم عرض کردیم این معنا استفاده نمیشود. بنابراین بیش از این در اینجا نمیشه گفت اگر هر آینه مالک پرداخت کند زکات را یا عزل کند بعد از اینکه عزل کرد و پرداخت کرد ما بقی تلف اونها خورد، دیگه نمیتونه برگرده از اون مال زکوی که پرداخت کرده حتی اگر عینش موجوده یا عزل کرده قیمت رو گذاشته کنار برداره به اندازه که تلف شده بگه این مقدار اضافه بود اینه برداره. فرق است پس بین تلف شدن و بین این که بعد منکشف شود که آنچه که پرداخت کرده است بیشتر از زکات بوده است. اون جایی که بعد کشف شود که مقداری که پرداخت کرده است بیش از مقدار زکاتی بوده است که در مال متعلق بوده است، اونجا اگر این هنوز محفوظ است از جایی که عرض کرده است نداده است به فقرا یا داده است به فقیر ولی فقیر هنوز مصرف نکرده است، باقی است این حق استرجاع دارد، حق استرجاع مازاد را دارد، چون این مازاد زکات نبوده از اول و اضافه اشتباها اضافه داده است، علی‌القاعده حق استرجاع دارد. چون اگر تلف شده باشد دست فقیر دیگه حق تضمین او را ندارد طبق قاعده ای که عرض شد. اما جایی که نباید تلف شود نه اینکه کش شود که اون مقداری که پرداخت کرده است بیش از زکات است، بلکه تلف شود مقداری از مال بعد از پرداخت حق زکاتش یا عزل مقدار قیمت مقدار رو عزل کرده از فروش دست کنه دیگه نمیتونه برگردونه، چون با عزل یا دفع و متعلق بودن زکات آنچه را که پرداخت کرده است یا عزل کرده است میشود عین مال زکوی و تقسیم میشود مال خارجی که مشاع بوده است یا مثلا شرکت در مالیت بوده است یا هر جور حقی بوده است، این حق متعین میشود با ولایتی که به مالک داده شده است در اون معزول یا در اون مدفوع به فقرا، و دیگه مال میشه ملک تلف و خودش هر گونه تلف و اتلافی در این مال از کیسه خودش است و از ادله زکات استفاده نمیشود که این تلف بعدی شامل اون زکاتی که زمان تعلق بوده است هم میشود. بنابراین در اینجا فرقی هم نمی کند مقدار تلف تمام مال تلف بشود یا بعضی از مال، حتی از اون روایتی که افتد حتی یبلغ خمست او سخن او صافن زبیبن هم که نصاب را بیان می کند از اون از این نمیشه استفاده کرد، گرچه اونجا ممکن است که تو بیاد از اون روایت در نسبت به مقدار نصاب اگر نماند مثلا کسی کشف کند از ذیل اون روایت سلیمان بن خالد بود، اگر بعد معلوم شد که قبل از خوش شدن آفتی آمد همه این ذبیح هایی که رو درخت بود از بین برد، ذبیحی برای او دیگه باقی نبود یا کمتر از خمست اوسخ بود ذبیبن، اونجا هم گرچه اونجا ممکن است کسی از اون روایت ادعا کند دیگه اگر از نصاب پایین تر آمد کشف می شود که از اول زکات نبوده، چون این خمست اوسخ زبیب نداره معلوم شد نداشته این مقدار زکات نداره پس نصابی نبوده در این مال، حالا که نصاب نبوده پس زکاتی تعلق نگرفته بوده، آنچه که داده به عنوان زکات زکات نبوده، چون لمی ابلغ خمست اوساق زبیبن، بنابراین اونچه که داده زکات نیست، اونچه که عزل کرده زکات نیست، تخیل میکرده خیال میکرده زکات، پس حالا میتونه برگردونه برداره اون رو، ولی این هم تمام نیست، یعنی اینجا هم در حقیقت با اون تفصیلی که ما کردیم برای خمست اوساق زبیبن این استظهار و استفاده هم تمام نیست، تفصیل بده هست بین تلف مقداری که اصل نصاب را از بین نبرده است اینجا نمیتونه برگردونه چون زکات متعلق بوده است، تلف هم در مال خودش قرار گرفته است بعد از اصل بعد از افراز پس شامل مال زکوی نمیشه، و بین جایی که نه تلف کل مال را بگیرد یا مقداری بگیرد که ما بقیه خمست اوساق زبیبن نباشد، اینجا بگیم چون این شرط اصل تعلق زکات است مقدار نصاب شرط اصل تعلق زکات است، پس کشف می شود که از اول زکات متعلق نبوده است، بنابراین اون مقداری رو که عرض کرده است و پرداخت کرده اگر اینش باقیه می تونه برگردونه چون کشف می شود بی خود پرداخت کرده مثل همون فرض پرداخت بیش از حقه که مازاد رو می تونه برگردونه، این تفصیل را ممکنه کسی بده در این مسئله، ولی طبق اون تفسیری که ما کردیم از این روایت ذیل روایت سلیمان بن خالد ما عرض کردیم این در مقام بیان این نیست که زکات در اون وقت مثلا مشخص می شود مقدارش و تعلقش و شرط متأخر باشد، به نحو شرط متأخر بلوغ اون مقدار شرط است در تعلق زکات از اول، اگر این گونه استفاده کنیم از روایت سلیمان بن خالد که بلوغ خمست اوساق زبیبن شرط متأخر است برای تعلق زکات از اول، خب بله حالا کشف میشه این شرط متأخر نبوده پس مشروط نبوده خیال میشود از بلوغ حق استرجاع داره، ولی ما عرض کردیم این معناش این نیست، ولذا ابقاء تا اون زمان هم جایز نیست اگر از قبل قابل تشخیص است، بودی این فقط مقدار را به نحو قضیه شرطیه بیان می کند که این مقداری که حالا این انگور شده است یا غوره هست، این مقدار به نحو قضیه شرطی اگر خشک شود و فرض شود این مقدار رطوبات ازش بیرون کشیده شود، محاسبه شود و مقدار آبی که در این میوه هست، انگور هست یا غوره هست ازش جذب شود و عین مواد خالصش خشک شود، چه اندازه وزن است، اگر اون وزن را حالا دارد منهای رطوبات، این زکات بهش متعلق است. یک تحدید مقدار است نه بیشتر. شرط متأخری برای تعلق زکات نمیخواد درست کند اینجا خود. تا گفته شود خیلی خوب، پس کشف و شرط متأخر نیست، پس مشروط نبوده از آخر. میخواد بگوید اگر حالا بتونید رطوبات اینو بکشید و خشکش کنید چقدر میشه این؟ میشه خمسه اوسو؟ پس زکات دارد. اگه این گونه معنا کردیم، این گونه معنا کردیم روایات را، فقط در مقام تهدید است. مقدار تشخیص مقدار منهای رطوبات است، منهای ما بگه این رطوبت ها و آبهایی که در این انگور هست، در این میوه هست، یا حتی خشک بشه اینا یه مقداری رو وزن اثر داره، این رو حساب نکن ضمن وزن، ضمن کی، ضمن وزن این حساب نیست، منهای این حساب هست که منهای این به اندازه اون وزن خمسط و اصف هست و زکات داره. طبق این تفسیر دیگه این شرط متأخر ازش استفاده نمیشه، پس حالا زکات داره، چون حالا اگه این رطوبات رو میکشیدیم و خشکش میکردیم مثلا میچید و این خشک میکرد میشد خمسط و اصف داشت و زکات داره. بعد تلف شد، این تلف تلف بعد از تعلق از در حقیقه. اگر اون زید را اینجنین تفسیر کردیم که اینجنین تفسیر کردیم نمیشتر، اینکه از این زید شرط متأخر استفاده کرده باشیم، از بنابراین در اینجا زکات این مال متعلق شده به این مال، فعلیت تعلق هست، اینکه بعد تلف شود و ذبیبی باقی نماند اون شرط متأخر نیست، رافع تعلق زکات از اول نیست. اینکه چیزی بگه خوب اینجا کشف میشه که اینکه پرداخت کرده زکات نبوده، از زکات تعلق نگرفته. پس فرق هست بین تلف و بین کشف اینکه مقداری که پرداخت شده است بیش از حق بوده است. اونجا حق استرجاع دارد، این مال موجود باشه دست فقیر مازاد را میتونه استرجاع کنه مازه، اما در مورد تلف حق استرجاع دارد. چرا؟ در مورد تلف در یه مورد ممکنه کسی قائل به جواز استرجاع بشه و اون مورد اینه، طبق اون استثنایی که ما در دو مسئله ذکر کردیم، گفتیم وقتی که این قبل از چیدن و حتی زمان مثلا غوره بودن یا بسر بودن خرما میتواند زکات را پرداخت کند، اونجا عرض کردیم که زکات را که پرداخت میکند باید زکات اگر بخواد این غوره را نگه دارد تا انگور شود، بسر را نگه دارد تا خرما شود، میبایستی زکات خرما را بدهد، زکات انگور را بدهد، نه زکات غوره را که ممکن است کمتر باشد قیمتش از انگور، چون میخواد نگه دارد، اون نمو هم بهش زکات تعلق میگیره. اینجا اگر زکات انگور را داد، زکات خرما را داد که قیمتش بیش از زکات خود غوره، اگر خود غوره رو میچید میخواد زکاتش رو بده، یا بسر را میچید میخواد زکاتش رو بده، اون بیشتری رو که داد، بعد قبل از اینکه این بسر خرما شود یا غوره انگور شود تلف شود، این مقدار مازاد را که پرداخت کرده است که میتونه برگرداند. چرا؟ چون این مازاد شکل نگرفته. اینجا این مازاد را ما از چه باب گفتیم باید که پرداخت شده بدهد؟ چون این باب که نمو میکنه، این نمو بشم غله است، نمو بشم ما انبتت الارض است، بهش زکات تعلق میگیرد به مقتضای اطلاق روایت ما انبتت الارض، نه تنها غوره بلکه انگور شدن که اضافه است، رشد میکنه این غوره میشه انگور، وزنش بیشتر میشه، قیمتش بیشتر میشه، این اضافه هم غله است، به زراعت و نمو هم تخصیل شده است، به ملک او در آمده است واسه زکات اضافه هم بده است. خب این اضافه حالا کسب شد که در کار نبوده است، چون قبل از که انگور شود تلف شد این مال، در زمان غوره بودن آفتی آمد، بارونی آمد، سگردی آمد، همه اینا رو تلف کرد. این مازاد را، قیمت مازاد انگور بر غوره را که پرداخت کرده بود به عنوان زکات، این رو میتونه پس بگیره. چون این کش میشه که این موضوعش نبوده، چون این نسبت به آینده داده، نسبت به اون نموی که بعد میخواسته شکل بگیره داده، و بعد معلوم شد در لوح واقع این بعدی نبوده، این نمو اضافی را این نداشته. اینجا این مازاد را میتونست از اون مقدار معزول برداره. یعنی اگر غوره ای که مثلا زکاتش میشده 10 تومن، ولی اگر انگور بوده میشده 20 تومن، این 20 تومن عرض کرده یا 20 تومن به فقیر داده. اگر قبل این درخت های غورش انگورش قبل از اینکه انگور بشه غوره ها همه تلف شد، یا هر مقداری ازش تلف شد دیگه انگور نشد، اون مقداری که به ازای انگور شدن داده اون موضوع نداشته، کشف میشه که نبوده از اول. اون مقدار مازاد رو 10 تومن رو میتونه از اون معزول برداره. باشه، انتفاع دیگه شرط نیست. یه مالا گفتیم انتفاع شرط، حصول محصول شرط کافیه. اون وقت بوده است و اون مقدار تعلق گرفته. پس بنابراین در مورد تلف این تفصیل درست است. در مورد تلف شدن این محصول بعد از پرداخت زکات آیا حق استرداد دارد یا ندارد، این تفسیر دوم درست است که اگر نسبت به اون مقدار مازاد از اون حاصل نشده است و قبل از حصول اون نمو به زائد تلف شود، حق استرجاع اون مقدار مازاد را دارد. اما اگر نه، انگور شد و اون مقدار هم حاصل شد و تعلق اون هم گرفته بوده، اون که داده زکات بوده است، بعد تلف شد، دیگه استرداری حق ندارد ماده. و صلی الله علی محمد و آله.